حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی را که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
درود بر مخاطبان همراه نقدگین. در جستجوی حقیقت فراچنگ قدم 22 خودمان را بر می‌داریم. در این قدم جناب حسین قاف متن برگزیده کانال نقدگین با عنوان از اسلام ماست که بر ماست به قلم علیرضا موثق را برای ما بازگو خواهد کرد. این متن برشی از مناظره نویسنده با جناب دکتر یحیی یثربی به نقل از فصل دوم کتاب مرگ مسمای اسلام و بقای نامش می باشد. ویراست دوم و جدید این کتاب را می توانید در کانال تلگرامی نقدگین دانلود نمایید و اگر مناسب یافتید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
با سلام خدمت برادر بزرگتر و بزرگوارم جناب دکتر سید یحیی یثربی، در خصوص نوشتاری به قلم این جانب که در کانال تفکر انتقادی منتشر شده بود راجع به نسبت اسلام و مشکلات ما، نقد و توضیحی را مرقوم فرموده اید که در کانال تلگرامیتان منتشر شده است. در زمانه و زمینه شیوع بی‌تعادلی ها و خارج شدن امور از جای مناسب خیش و در هنگام و هنگامه‌ای که توجه به سودها و لذتها و منافع مادی شخصی که در جای خود و به اندازه خود نیکوست بر توجه به سایر سودها و لذتها و منافع غالب گشته، از عنایت حضرت عالی به حوزه فرهنگ و اندیشه صمیمانه و با تمام وجود سپاسگزارم. خصوصاً آن که برخلاف آمد سنت اسلامی، به جای این توهم که با حذف سخن انتقادی یا حذف شخص منتقد صورت مسئله پاک و دین خدا حفظ می شود، عالمانه و متواضعانه و با فرهیختگی و متانت تمام و نیز بدون نگاه از برج عاج به منتقدین اسلام به طرح نقد و نظر خیش پرداخته اید. حال بعد از ذکر این مقدمه، در راستای تنقیح و وضوح بیشتر مدعا و دلایلم در حد بضاعت و نیز در حد مجال این مقال نکاتی را بیان می دارم. 1. اگر مؤلفه نفرت در ساحت عواطف و باور به باطل یا ناروا بودن هر نوع دین ورزی در ساحت افکار و عزم بر حذف هر نوع دین ورزی از زیست فردی و اجتماعی در ساحت اراده یا یکی از آنها را جزء مؤلفه های اساسی مفهوم دین ستیزی بدانیم، من دین ستیز نیستم. همچنین ماتریالیست و ملحد نیز نیستم و ادعا ندارم که قطعاً و یقیناً می دانم که این هستی مادهی لش و کر و کور و گنگ است. با نوعی معنویت فرامذهبی و متواضع و مینیمال و بدون ادعای انحصار حقیقت و اثبات و یقین معرفت شناختی نسبت به وجود یا چیستی خدا و بدون ادعای دانایی در حوزه کشف و فهم افکار و ارزش‌ها و احکام و عواطف و اهداف خدا و بدون ادعای در اختیار داشتن یک برنامه کامل و جامع و ابدی برای سعادت و هدایت همه انسانها در همه زبانها و زمانها و مکانها و بدون ادعای رسالت برای حتی به زور بردن مردم به بهشت همدلم. اسلام شامل متن قرآن و قول و فعل و تقریر نبی یا حتی فقه اسلامی با انبوهی گزاره و باور و ارزش و تکلیف را تماماً و به شکل پکیجی باطل یا ناروا نمی دانم. 2. محمد ابن عبدالله را نه مطلق و نه بی نقص و نه منعکس کننده مو به موی سخن خدا، اما فی المجموع از انسانهای نیک و بزرگ و مصلح و نادر تاریخ می دانم، با فرض هستی تاریخی ایشان و نیز با فرض وثاقت تاریخی قرآن و انتساب گزاره‌های مورد نظر در آن به ایشان، و معتقدم نمیتوان او را با ارزش‌های قرن 21 داوری کرد و در ظرف عدل و عقل زمانه و زمینش باید او را در ترازوی نقد نشاند، از جمله در مورد مقوله بردهداری و احکام اسلام راجع به کنیز. نقدهای موجه نسبت به قرآن و قول و فعل و تقریر پیامبر اسلام را نیز ناشی از خطاهای انسانی در مقام تفسیر و تبیین و تحلیل و روشندیشی در حوزه‌های مورد نظر و از پیامدهای ناخواسته و نادانسته متن می دانم، از جمله راجع به مقوله خطا در تفسیر تجربه باطنی و دینی و در تعیین نسبتش با امر واقع، و نه ناشی از نیتهای سوء و یا دروغگویی، یعنی اخبار خلاف واقع از روی علم و عمد، چون دلیل قابل اعتنایی به نفع این مدعا ندیدم و غیره. 3. ادعای من این نیست که پدیدارهای انسانی و اجتماعی مورد نظرم تک عاملی هستند و تمام مسائل نظری و مشکلات عملی ما در جمیع ساحات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی معلول اسلام است و با از بین رفتن اسلام ما دفعتاً به بهشت پرتاب می شویم. اما به شرحی که اشاره خواهم کرد، سخنم این است که قرآن و اسلام یکی از علل مهم مصائب فعلی جامعه ماست و به نظرم این مدعا که در همه مشکلات و نواقص موجود در جوامع اسلامی عیب از مسلمانان و یا آخوندهاست و نه از اسلام، مغالطه و ناسواب است. در این متن اسلام را به معنای قرآن به انضمام قول و فعل و تقریر نبی مراد می کنم و وارد باورهای خاص شیعیان در کشور ما نمی شوم که دارای امامان معصوم هستند که یکی از آنها غایب و دیگری حتی کودکی حدود 8 ساله است. معتقدم که نه مطلوب است و نه ممکن که ما تا قیامت بیاییم و برای مثال تمام اسباب و علل پیدایش طالبان و القاعده و داعش را به همه جا ربط بدهیم جز به متن قرآن و اسلام، و با یک سری شعار و ادعای بلا دلیل و رجزخانی سیاسی در مورد اسلام ناب محمدی مدام فرافکنی کنیم و دوباره به اسم اسلام اعمالی را انجام دهیم و فردا وقتی در مصداق فعلی اسلام ناب محمدی خطا و ظلم و خسارت مشاهده شد بگوییم خیر، باز عیب از مسلمانان یا آخوندها یا نفوذیها یا منحرفها بود و نه از اسلام.
صرف نظر از مطلوب نبودن این امر و نسبتش با اخلاق باور و عدالت و انصاف،
اما چرا نمی توانیم در دراز مدت به این روند ادامه دهیم؟ چون بر اثر تکرار و آزمون و خطا و تجربه پسینی و تاریخی شواهد نقیض این مدعا به تدریج توجه اذهان را جلب می کند، خصوصا در جهان جدید و نظر به امکانات جهان جدید، از جمله نظر به بست استدلال گرایی ابجکتیو و نقد و عینیت و جسور شدن افکار و فرو ریختن اتوریته ادیان و متافیزیک های سنگین مربوطه و فرو ریختن ترس از تفکر انتقادی و چند و چون کردن در امور و توسعه رسانه ها و آشنایی بیشتر مردم با اقوام و جوامع و فرهنگ های دیگر و مقایسه میان آنها با اسلام. در وهله بعد خزانه توجیهات مقالطه‌ای ما نیز ته می کشد و مردم از مدعی می پرسند که تعریف و مصداق و نیز دستاورد این اسلام ناب محمدی بالاخره بعد از صدها سال چیست؟ روشنفکران دینی ما مدام به زبان حال و قال اسلام فقاهتی و فقه موجود را نکوهش می کنند، اما گویا این فقه را فقها از خلع آوردند و نسبتی با قرآن و اسلام ندارد. گویا پیامبر اسلام اولین و بزرگترین فقیه و آخوند در تاریخ اسلام نبوده و سایرین در ذیل او و در راستای بست احکام او نبودند. قرآن و اسلام مانند پدری شده اند که فرزندش معتاد می شود، اما سهم و نقش خودش را در ناحیه علل وراثتی یا سوء مدیریت های مربوطه نمی پذیرد و مدام همه اسباب و علل را برگردن رفیق ناباب می اندازد. 4. در مورد نسبت قرآن و اسلام با مشکلات فعلی جوامع اسلامی به طور عام و جامعه خودمان به طور خاص استدلالم را بدین شکل صورتبندی می کنم. اول، قرآن و قول و فعل و تقریر نبی محور اصلی یا یکی از محورهای اساسی و مهم در فرهنگ جوامع اسلامی و در شکلگیری باورها و ارزشها و عواطف و امیال و اراده ها و گفتار و کردار مسلمین بوده است. دوم، وقتی مجموعه ای از باورها و ارزشها و احکام چون قرآن و قول و فعل و تقریر نبی محور و مرجع و منبع اصلی یا یکی از محورها و مراجع و منابع اساسی و مهم در یک فرهنگ قرار می گیرد، در سرشت و سرنوشت آدمیان زیسته و پرورده شده در آن فرهنگ مؤثر است. نتیجه، پس قرآن و قول و فعل و تقریر نبی در سرشت و سرنوشت جوامع اسلامی مؤثر بوده است. حال در میزان تأثیر آن می توان مناقشه کرد. حال در اینجا ممکن است این ایراد مطرح شود که بلی مؤثر است، اما موفقیت ها و نیکی ها و کامیابی های ما مرهون نزدیکی با محور و مرجع و منبع موصوف و نقاط ضعف ما ناشی از دوری از آن بوده است. سخنی که در فرمایشات حضرت عالی نیز به نوعی وجود داشت. برای مثال این که ما به جای قرآن بیشتر به دنبال مولوی و ابن عربی و عرفان هندی رفته ایم. 5. اسباب ورود و اشاره به نسبت ارتباط مشکلات و مصائب فعلی ما با قرآن و اسلام از همین مورد شروع می کنم. ارتباطی از منظر تولید یا تقویت یا هر دو. ما چرا به قول حضرت عالی از قرآن دور شده و به جای الگو قرار دادن قرآن بیشتر به دنبال مولوی و ابن عربی و عرفان هندی رفته ایم؟ البته به طور نسبی و طیفی. شاید از جمله چون خدای قرآن و اسلام محمدی و یا چهره و وجه قالب و تنین اغلبی آن چهره در قرآن و اسلام محمدی به غایت خوفناک و خونریز و مستبد است. جهنمی دارد که تا ابد حتی در دهان کافر ولو اخلاقی نیز چرک و مواد مذاب می ریزد و مدام تهدید و نفرین می کند و می ترساند و ناگهان قومی را مجازات می کند و از آنها انتقام می گیرد و خشک و تر و زن و بچه و پیر و جوان را هلاک می سازد. در قرآن و اسلام متأثر از فرهنگ قبیله‌ای و پارادایم زمانه خودی و غیر خودی غلیظ است و کافران نجس هستند و حقوق و ارزش برابر با مسلمانان ندارند و نیز تکفیر و مباهته یعنی بهتان زدن وجود دارد و حکم مرتد در تمام فرقه های اسلامی مورد اجماع است و غیره. اما در مولوی و ابن عربی این چهره از خشونت و جهنم و سایه ترسناک و عذاب‌آور و عاطفه سوز خدا تعدیل می شود و تصویر خدا از یک جلاد و زندانبان به یک معشوق و محبوب بدل می شود، یا در ابن عربی به نوعی ماجرای جهنم جمع و جور می شود و به هر تقدیر یا کلن منتفی می گردد و یا موقتی قلمداد می شود. دکتر سروش به درستی تصریح می کند که قرآن خوفنامه جهادی و بردگی است و مثنوی عشقنامه غیر جهادی و آزادگی، و در همین راستا به ارتباط لفظ رب با ارباب و عبد با برده و به تأثیر قرآن و نبی از پارادایم و شبکه تصوری و تصدیقی و ارزشی و مفهومی و زبانی در زمانه و زمینش اشاره می کند. البته من طی 23 سال از 43 سال عمرم هیچگاه متوجه نشده ام که اسلام دکتر سروش که تقریباً تمام قرآن و اسلام را در قالب امور تاریخی و عرفی و عرضی و خطاناک و بشری و نامقدس و نسبی به دور می ریزد و یا دور ریختنی می داند به چه اعتبار اسلام است و آیا در لسان ایشان تجربه خام و بی صورت ما قبل تفسیر نامش اسلام است یا نام صورتبندی مندرج در قرآن و قول و فعل و تقریر از آن تجربه بی صورت اسلام است. 6. در ادامه راجع به ارتباط قرآن و اسلام از وجه تولید یا تقویت یا هر دو با مشکلات و مصائب ما به مواردی دیگر نیز اشاره می کنم. قرآن نسبت خود با خدا را طوری ترسیم کرده که گویا عین سخن الله است، یعنی گویا پیامبر یک بلندگوست و خدا یک سخنگو و جبرائیل یک میکروفون و خدا میگوید که به مردم بگو و نبی نیز چون آینه فقط تصویر واقعیت الهی را انعکاس میدهد. در همین سیاق و به طور منطقی به تبع ادعای سخن الله و دین خاتم و کامل بودن در قرآن و اسلام ادعای حقیقت یافتگی و زمینه تزریق احساس استقنا به پیروان خیش نسبت به غیر از قرآن و اسلام وجود دارد و نیز بدین سبب که صراحتاً ادعا شده که همه چیز در قرآن بیان شده و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سوره نحل آیه 89، ما فردتنا فی الکتاب من شیء، سوره انعام آیه 38، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سوره انعام آیه 59. همچنین سخن خداوند یا تفسیر نبی از تجربه اش و از هستی به گونه ایست که توأم با ادعای مبین بودن مطلقاً یا غالباً کسی طی 1400 سال و زمانی بس طولانی متوجه نشده است که برای مثال منظور از کافری که الله در جهنم می سوزاند دقیقاً چیست، تا آنکه برخی در قرن 21 و در ذیل هژمونی و سیطره مدرنیسم و گفتمان حقوق بشر و پس از انبوهی خرافات و ظلم و جنایت و آسیب به اسم سخن الله برخلاف آمد سنت و فهم و تفسیر عموم مسلمین و اسلام شناسان و متخصصین و عرب زبانها طی این 1400 سال تازه از راه رسیده و مراد الله را کشف کرده و معالن متوجه شده اند که منظور از کافری که در جهنم می سوزد شخصی است که حق را می فهمد و دلایل را قانع کننده می بیند اما عناد می ورزد. البته باز معلوم نیست که چه تناسبی میان این فعل و آن مجازات های جهنمی و ابدی وجود دارد، یا تازه فهمیدند که مرتد را نباید کشت، یا منظور از وجود و بیان همه چیز در قرآن حتی علوم تجربی انسانی نیست، یعنی مطلقاً یا غالباً پس از مرگ سهراب توسط قرآن و اسلام و نیز پس از اختراع یا کشف نوش دارو توسط دیگران، مسلمین متوجه می شوند که قتل سهراب تقصیر مسلمین یا آخوندها بوده و نه تقصیر قرآن و اسلام، و مدعی می شوند که اتفاقاً نوش داروی مورد نظر و اختراع یا کشف شده توسط دیگران نیز از ابتدا در قرآن وجود داشته است، از سوسیالیسم و انقلاب تا دموکراسی و لیبرالیسم و مبادی علوم تجربی و انسانی که البته بعضن به تازگی پروژه کشف آن از قرآن کلید خورده است. اما صرف نظر از این قضیه و ادعای صریح همه چیزدانی و حقیقت یافتگی در قرآن و اسلام و صرف نظر از حدیث کسا و ادعای خلقت تمام کائنات برای پیامبر و یا خود را رحمتی برای همه عالمیان دانستن و توامان حکم جهاد ابتدایی و قتل مرتد صادر کردن، وقتی متنی سخن خدا و مقدس شد و خداوند قول و فعل و تقریر پیامبرش را نیز حجت نامید، به تبع و به طور طبیعی در فهم عرفی و در وجه شایع و غالب در حوزه فرهنگ در پیروان، ورود خطا در آن متن محال تلقی می شود، مگر خدا را ظالم و دروغگو یا نادان فرض کنیم. لذا نباید عجیب باشد که داعش هنوز از بردهداری و ازدواج با دختر بچه 9 ساله و حتی زیر 9 ساله دفاع کند،
خصوصا وقتی پای مدعای کمال و مطلق و بی نقص بودن اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی و نیز این مدعا در میان باشد
که حرام محمد تا ابد حرام و حلال محمد تا ابد حلال است، و یا وقتی قرآن یعنی عین سخن خدا از 7 آسمان و خلقت 6 روزه جهان و شهاب سنگ را دنبال دفع شیاطین بلفزول دیدن و کشتی نوح و خلقت جن از آتش سخن میگوید، و یا از قول خدا احکامی در خصوص قطع دست و شلاق و نجاست کفار و ارث زن و بردهداری وضع می کند، و البته در واقع عرف ما قبل خود را با امضای الله مقدس می کند، و بعد جهنم خوفناک را در آسمان و شمشیر خطرناک تکفیر و ارتداد را در روی زمین تمهید می کند، طبیعی است که جرأت شک و نقد که شما آن را علت العلل رشد تفکر دانستید در مسلمین تولید یا تقویت نشود، و بلکه از این محل برایش مزاحمت و مانع ایجاد شود، با تأکید بر احساس حقیقت یافتگی. به علاوه این ادعا و نظریه که خداوند در قالب تصورات و تصدیقات و مفاهیم و ارزش‌های خطاناک عرفی حسب اقتضای مصلحت و حکمت خودش تصمیم به سخن گفتن با بشر گرفته، البته از نبوغ روشنفکران دینی است، و پس از ورود به دوران جدید و مشاهده خطاهای علمی در قرآن و تضاد بین متن با عقل و عدل زمانه طرح شده است. اما به بحث ما، یعنی تأثیر قرآن و اسلام از وجه تولید یا تقویت یا هر دو در نسبت با مشکلات و مصائب جامعه ما خللی وارد نمی کند و فی الواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است. 7. شما در سخنان اولیه خود خطاب به دکتر بیژن عبدالکریمی، جناب صادق لاریجانی، رئیس فعلی قوه قضاییه را در زمره فلاسفه زنده عنوان کرده اید و به این نکته که از ماست که بر ماست اشاره فرموده اید، و در ادامه من عبارت از اسلام ماست که بر ماست را مناسب دیدم،
و البته نظر به فرض امکان فراروی نسبی انسان از شرایط از پیش بوده، در دل عبارت از اسلام ماست که بر ماست این عبارت مندرج است که از اسلام ماست که بر ماست و بر ماست که شرایط از پیش بوده و از جمله اسلام خود را نقد کنیم و در حد وسع خیش برای فراروی موجه و روشمند از آن بکوشیم.
لذا از این منظر و از وجهی دیگر است که به نوعی باز از ماست که بر ماست، چون در نقد آن به نحو شایسته و بایسته نکوشیده ایم و تعبد ورزیده ایم. حال در این راستا و برای سنجش نقش آموزه ها و باورهای اسلامی در خصوص مشکلات ما و اینکه چقدر نقد و اصلاح و تغییر را دشوار می کند، می توان یک آزمون انجام داد و معالن یک پژوهش علمی و آماری در اختیار آقای لاریجانی قرار داد، شبیه به آنچه خدا را شکر پس از حدود 40 سال آزمون و خطا و پس از سلب حیات کثیری از مجرمین مربوطه و پس از تجربه عملی و پسینی، بالاخره بر مسئولین مسلمان ما در خصوص مجازات اعدام برای شخصی که برای مثال 31 گرم هروئین هم کرده روشن شد. اما این بار راجب شلاق و قطع دست و سنگسار یا ارث زنان و جواز ازدواج دختر بچه 9 ساله و در وهله بعد ببینیم که ایشان چه موضعی میگیرند، یا برویم و در مورد مجازات قصاص استدلال کنیم و بگوییم که در اسلام جرم قتل درجه بندی نشده است و برای مثال شخصی که با نقشه قبلی و برای سرقت یک انسان را سلاخی کرده و بعد آتش زده و بارها سابقه چاقوکشی داشته قاتل است و شخصی که در یک نزاع خیابانی و در یک لحظه کنترل خود را از دست داده و عصبانی شده و یک ضربه چاقو به حریف زده و هیچ سابقه چاقوکشی در زندگی خود نداشته و باعث قتل شده نیز قاتل است و معالن هر دو در معرض قصاص و سلب حیات هستند. ضمن این که در میان شخص قاتل اگر از طبقه پولدار باشد و خصوصا اگر اولیای دم فقیر یا معتاد باشند و بعد قاتل و خانواده پولدارش بتوانند معادل وجه دیه تا حتی چند میلیارد تومان و بیش از وجه متعارف دیه پول به اولیای دم مقتول بدهند، احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که قاتل بتواند رضایت بگیرد و اعدام نشود. اما در خصوص قاتل فقیر نسبت به مورد فوق احتمال بیشتری وجود دارد که نتواند رضایت اولیای دم را بگیرد و اعدام شود، مخصوصا اگر اولیای دم مقتول از بخت بدش پولدار باشند. البته در مورد مجازات جزای نقدی نیز میزان توان اقتصادی مجرم در میزان تحمل رنج و تبعات مربوط به مجازات جزای نقدی مؤثر است. منتها در فرض ما تفاوتش این است که شخص فقیر حداقل جانش را به خاطر عنصر فقر از دست نمی دهد و این فرصت را دارد که نهایتاً مدتی به واسطه عدم توان پرداخت جزای نقدی زندانی شود یا به مرخصی بیاید و کار کند و یا در همان زندان کار کند و جزای نقدی را بپردازد یا در صورت وجود شرایط از عفو عمومی استفاده کند. در مقوله قصاص عفو عمومی امکان و مصداق ندارد. حال آیا به نظر شما در عقلانیت و وجود به قول شما فیلسوف زنده مورد نظر به استناد علوم تجربی و واقعیت و آمار و استدلال ابجکتیو راجب کارکرد چنین مجازات هایی در کانتکست تاریخی و اجتماعی ما مجرا و امکانی عملی برای حذف آنها از قانون وجود دارد؟ البته در مورد این آزمون و برای گمانه‌زنی در خصوص نتیجه احتمالی آن، موضع جناب لاریجانی راجب تدریس روانشناسی و جامعه شناسی در دانشگاه ها یا نسبت به این علوم یا عتاب فقیهانه و خطاب تلویحی ایشان به دکتر سروش در خصوص نقد قرآن و پیامبر نیز قابل توجه و تأمل است. یعنی به عبارتی وقتی حتی در قرن 21 چنین مقاومتی از ناحیه حتی به قول شما یک فیلسوف زنده وجود دارد، چه رسد به غیر فیلسوف ها و یا عوام مذهبی؟ بعد چطور قرآن و اسلام به دلالت سخن الله نامیدن یک سری باور و ارزش و احکام فقهی و به تبع مقدس کردن و فوق چند و چون کردن آنها با ادعای کمال و هدایت بشر در همه زبانها و زمانها و مکانها نمیتواند به عنوان یک عامل مهم در ایجاد یا تقویت مشکلات ما، البته نه یگانه عامل و یک مزاحم و مانع در زمینه اصلاح و نقد و تغییر امور و نیز در زمینه رشد تفکر و علوم تجربی و واقع بینی به حساب آید. 8. به اشارات مکرر قرآن به علم و عقل و تفکر و برهان اشاره فرموده اید، لکن به نظر می رسد که این مفاهیم در افق معنایی و کانتکست و شبکه مفهومی عصر صورتبندی قرآن به معنای ساینس و استدلالگرایی ابجکتیو و شک و نقد روشمند و جسورانه و تفکر انتقادی نبوده است. تفکر و تعقل راستین مسیری نیست که ما حقیقت و هدف را از قبل و به صورت پیشینی برای متفکر معلوم کنیم و بعد بگوییم برو در مورد جهان و زندگی فکر کن. اجباری در دین نیست، اما اگر به آنچه خلاف مدعیات و باورهای من است برسی و برای مثال معاد و توحید و نبوت محمد ابن عبدالله را انکار کنی و یا حتی تصدیق نکنی، جاهل و نادان و فاقد عقل و علم و تفکر و برهانی، و لذا هم در دنیا و هم در آخرت باید تاوان بدهی. حالا خود دانی. قرآن به ما نمی گوید و نیز لوازم آن را فراهم نمی کند تا انسانها با حفظ حقوق و کرامتشان در دنیا و آخرت و بدون ترس و تنش از مسیر تفکر صادقانه و مجدانه حتی به انکار خدا و نبوت محمد ابن عبدالله برسند و بعضن با اتوریته سخن الله و زبان حقیقت مطلق و بدون عنایت به تنین و آثار بعدی آن به وسعت 1400 سال در وجود و زیست فردی و اجتماعی مسلمین مخالف و منتقد و دگراندیش یعنی کافر را به جهنمی بس خوفناک حواله می دهد و یا به سگ و بوزینه و گورخر و حیوان و کرکور تشبیه می کند و یک جا به فحش حرامزاده نیز متوسل می شود. سوره قلم آیه 13. قرآن کتاب برهان و استدلالهای موشکافانه و دقیق و سنجیده و با حوصله نیست و چون این الگویی را نیز ترویج و تقویت نمی کند، زیرا خودشکن است ولو از لفظ برهان استفاده کند. برای مثال اگر در میان مخاطبان نبی شخصی بود که اطلاع نسبی از علم منطق داشت و سقراطوار شک و نقد را پیگیری می کرد، به سادگی مغالطه های مندرج در تحدی روشن می شد و اینکه هیچ دلیل قاطعی برای اثبات نبوت و سخن الله بودن قرآن و اصناف مدعیاتی چون 19 عدد بودن دروازه‌بانان جهنم و معراج نمی توان ارائه کرد. یعنی به نظر می رسد که قرآن به معنی و مقتضای برهان و استدلال در سیاق منطقی و فلسفی و یا علمی عنایت نداشته است و آنچه از برهان و استدلال در زبان و فهم زمینه تاریخی خیش مد نظر داشته با مراد انسان جدید در قرن 21 یا برهان و استدلال در سیاق منطقی و فلسفی و یا علمی متفاوت است. اما دوره شکوفایی تمدن اسلامی که حضرت عالی به عقلانیت اسلامی و قرآن مربوطش دانسته اید می تواند ناشی از عدول نسبی و طیفی از قرآن و اسلام و بعد توأمان تحت تأثیر دستاوردهای اقوام دیگر قرار گرفتن چون فلسفه و عقلانیت یونانی و دیوان سالاری ایرانی و امثالهم تحلیل شود، یعنی به نسبت عدول از قرآن و اسلام و در تناسب و تلاعم و تناظر با آن رشد و شکوفایی صورت گرفته است، چیزی که فقها یعنی دینبانان به قیاس جنگلبانان و زندانبانان و یا شورای نگهبان با استناد به قرآن و اسلام به سرعت و با جدیت به مبارزه با آن پرداختند و هنوز هم از جمله در نسبت ما با مدرنیسم به همین کار مشغولند. 9. در ما نحن فیه به موارد دیگری نیز میتوان اشاره کرد، از جمله به خسارت عظیم ملی که ما در حوزه توریسم از ناحیه باورها و ارزشها و احکام اسلامی متحمل می شویم. از بخش مدرن و گسترده جامعه خود که در صورت استطاعت مالی غالباً و معمولاً عازم مهاجرت یا سفر تفریحی به خارج از کشور و خارج کردن ارز هستند که بگذریم، حداقل 6 میلیارد نامسلمان جهان که شرب خمر در حد تعادل و رقص و شادی وفق سبک زندگی خود و امثال هم را حرام و ناروا نمی‌دانند، به نظر می‌رسد که غالباً و عموماً علاقمند نیستند که بیایند و در کنار سواحل ایران و در ظل گرما و آفتاب تموز حجاب اسلامی بپوشند و با گشت ارشاد و برادران آمر به معروف و ناهی از منکر برخواسته از متن اسلام چایی بنوشند و به سبک زندگی محمدی با مولودی خانی و پخش عطر گلاب شادی کنند. ملوصف در این مجال به اشارات فوق بسنده می کنم و سخنم را با تقاضای بذل عنایت و تأمل بیشتر به این پرسش به پایان می برم. سود و زیان قرآن و اسلام تحت سه عنوان ذیل چقدر بوده و نیز چقدر می باشد در ظرف عدل و عقل زمینه و زمانه ما؟ اول، وقت و انرژی و منابع مصروفه برای فهم یا توجیه متنی که توأم با ادعای مبین بودن از ابهام و اجمال و نیز پریشانی خالی نیست. تئوری رؤیاهای رسولانه و خوابگزاری دکتر سروش برای تبیین بهتر همین امور و نیز تناقضها و خطاهای علمی چون هفت آسمان و شهاب سنگ را دنبال دفع شیاطین بلفضول دیدن است. دوم، وقت و انرژی و منابع مصروفه برای عملیاتی کردن وجهی از آن که قابل فهم است، مثل اجرای حدود اسلامی و دیه و ارث زن. سوم، وقت و انرژی و منابع مصروفه برای مبارزه با عاملان به آن چون داعش و القاعده و طالبان و یا به طور کلی برای فرار و رهایی از دست آن، مثل آنچه که اکنون روشنفکران دینی و کثیری دیگر به آن مشغولند. برای نمونه همین بس که در قرن 21 و در حالی که کشورهایی چون ژاپن مشغول حیرت آفرینی در حوزه علم و تکنولوژی و رفاه و عدالت اجتماعی و مدنیت و اخلاق و نظم و فرهنگند، ما باید بنشینیم و در مورد سخن الله نبودن یا فراتاریخی نبودن مجازات قطع دست و شلاق و سنگسار و جواز ازدواج دختر بچه 9 ساله استدلال کنیم و برای آن وقت و انرژی اختصاص دهیم. با تجدید احترام و نیز آرزوی همه مطلوب‌های ممکن برای شما استاد عزیز و بزرگوار، علیرضا موثق، 28 آذر ماه 1396.
شعر من هرگز خدا را ندیدم، شاعر بریتانیایی، فوه بیهسکس، با ترجمه باور معروفی.
من هرگز خدا را از نزدیک ندیدم، پس چگونه میتوانم از وی بترسم؟ اما می هراسم از آزرخش و خشم مردان صالح، از درک این فضای بیکران در شبی که پشت ستارگان لرزان میگسترد میترسم. من هرگز خدا را از نزدیک ندیدم، پس چگونه میتوانم عبادتش کنم؟ اما کوهستان پوشیده از شکوفه های انگور را در زیر پرتوهای خورشید غروبگاهی می پرستم. هر آنچه را که بدوی است می پرستم. درختان و اشکال اصیل زیبایی را که در این جهان مدنوس ما جای دارد می ستایم. من هرگز خدا را از نزدیک ندیدم، پس چگونه می توانم او را دوست بدارم؟ اما روشنایی را دوست دارم که به سنگ و چوب جان می بخشاید و چونان لطفی ناگهانی ره گذری کند پا را از زمان و مکان می رهاند تا ناشناخته را از میان شناخته ها باز شناسد.